السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. یکی از دستوراتی که در آیین مقدس ما داده شده از مسیر قرآن کریم و روایات اهل بیت عصمت و طهارت، بحث مطالعه در جهان اطراف خودمون هست، هم خودمون و هم جهان اطراف خودمون. آنانی که این توفیق را دارند و می توانند بر شیطان نفس خودشون غلبه پیدا بکنند و شبها بیدار شوند قبل از اذان صبح و به قرائت نماز شب بپردازند، معمولا وقتی که از خواب بلند میشند دستور این است که این عبارات را بگویید: الحمدلله الذی احیانی بعد ما اماتنی و الیه النشور، الحمدلله الذی رد علی روحی لأحمده و عبده. به دنبال این بیان دعایی چند تا آیه که آخر سوره آل عمران هست گفتند بخوانید: ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار الاخرش. در خلقت آسمان ها و زمین و در پی هم در آمدن روز و شب نشانه هایی است برای صاحبان خرد، آنانی که همواره به یاد خدا هستند، در حال ایستاده، در حال نشسته، بر پهلو خوابیده به یاد خدا هستند و یاد خدا رو فراموش نمی کنند و در آفرینش و خلقت آسمان ها و زمین تفکر و اندیشه می کنند و می گویند سخنشان این از ربنا ما خلقت هذا باطلا، پروردگار ما این مجموعه عظیم را تو باطل و بیهوده خلق نکرده ای. علیکم السلام. آیات فراوان در قرآن کریم دال بر این قضیه هست که ما را به تدبر و تفکر در خلقت دعوت می کنه. جهان رو واقعا جهان منظمی می‌یابیم. جهان به قول خارجا جهان سیستماتیکی است. یعنی چی؟ یعنی تمام موجودات این عالم بر حسب قاعده و روش و فرمانی که پروردگار سبحان به اونها ارائه کرده دارن به حرکت خودشون ادامه میدن. همه چیز در این جهان ما حساب داره، بی حساب نیست. شما یک دونه گندم در داخل زمین بکارید، طبیعی خواهد بود اگر شرایط مناسب و مساعد باشه این دانه گندم شما به شما سنبله گندم تحویل خواهد داد. اگر نطفه یک قوچ در میشی قرار بگیره قطعا به شما بره تحویل خواهد داد. هرگز شما متوقع نیستید که یک دانه گندم بکارید و یک خوشه جو درو بکنید. این نیست. هرگز نمیتوان گفت که ما قوچ و میش رو با هم دیگه آمیزش بدیم و از اونها گوساله بیاد بیرون. اینو نیست. اینجور جهان جهان خیلی منظم است، واقعا منظمه. هر گوشش هم نگاه کنیم این نظم رو میبینیم، همون نظمی را که شما در جهان بزرگ کهکشانی میبینید در جهان ریز اتم هم میبینید. اونجا مجموعه ها هستند، رئیس منظومه هست، در داخل اتم هم به این ترتیب هسته اتم هست و ذرات گرداگرد هسته دارن میچرخند و میگردن. گردش و چرخش خیلی منظم صورت میگیره. تخطی هم صورت نمیگیره قطعا به یقین. متأسفانه طولانی مردم برای سائقه هیچ خاصیت قائل نبودن، مثلا سائقه میزنه و بعد هم چیکار میکنه؟ خاکستر میکنه و خلاصه احشام رو و تا انسان رو نابود میکنه. بعد فهمید اگر سائقه نبود اصلا زمین حیات نداشت. این سائقه که وجود به اصطلاح پیدا کرده و موجود میشود برای قضیه خیلی خیلی مهم میست. هوایی که اطراف ما رو گرفته از اکسیژن و ازوت درست شده. این تشکیل دهنده هوای اطراف ما اکسیژن و ازوت هست. اینا با همدیگه دارن زندگی میکنند. برای که اکسیژن با ازوت ترکیب بشه گرمای خیلی شدید لازمه. بهش میگیم کاتالیزور در شیمی بگیم از گرمای شدید لازمه. این گرمای شدید توسط سائقه درست میشه. یعنی سائقه که زده میشه گرمای بسیار زیاد در حد 30,000 درجه سانتیگراد گرما درست میشه. در این گرما هست که اکسیژن با ازوت ترکیب میشود و اکسیده به اصطلاح ازوت به ما تحویل میده نظر فرمول شیمیاییش دیگه. و این اکسید ازوت که تشکیل میشود و باران شروع میکنه باریدن. باریدن وقتی شروع میشود در باران همراه با این آبی که میریزه روی اکسید ازوت میریزه تبدیل به اسید نیتریکش میکنه نظر شیمیایی. اسید نیتری تو زمین میریزه و با املایی که در داخل زمین هست ترکیب میشه تشکیل نیترات میده. این نیترات ها برای زمین حیاتیه، برای رویش گیاه حیاتیه. حیاتیه اگر نیترات نباشه گیاه اصلا زندگیش مرده خواهد بود. حالا یه چی دیگه میکنیم که این داره چی کار میکنه؟ میزنه همطور سائقه ولی قراره زندگی رو با خودش به هدیه برداره و بیاره. مثلا فرض بفرمایید خدای متعال در سیستم بدن ما، در کل سیستم بدن ما یک مجموعه قرار داده، عظیمترین مجموعه که در هستی هست در خود ما هست. اینا داخل این جمجمه چیزی در حد 12 میلیارد سلول در اینجا قرار گرفته. شبیهن سلول عصبی یا نورون 12 میلیارد. اینا کوچیک کوچیک هم باشه شما هم دیده نمیشن که. این مغز ما به اصطلاح قسمت خارجی به نام قشر مغز مربوطه که همه کارهای زندگی حیاتی ما رو او داره انجام میده. دو دسته کار انجام میگیره در مغز ما. خبرهایی که از کل بدن میرسه مغز دریافت میکنه، دستورات لازم رو چیکار میکنه؟ صادر میکنه. اون اعصابی که دستورات رو میارن بهش میگن اعصاب آوران. اونایی که فرمان رو میبرن بهش میگن اعصاب واوران. مثلا فرض کنید پای شما کنار یک مثلا کبریتی که افروخته است قرار میگه نمیفهمین، یه دفعه پاتون گرم میشه. این گرمایی که احساس میشه در پای شما این عبارت است از حسی که این سلول ها پیدا کردن، منتقل میکنن بغل هم قرار میگیرن، منتقل میکنن به مغز شما، مغز فرمان میده پاتو بکشی و پاتو میکشی. اعصاب آوران میارن خبر رو، اعصاب واوران چیکار میکنن؟ به صلاف امری و فرمان مغز رو صادرش میکنن. حالا این سلول ریز ریزن گفتن با چشم دیده نمیشن دیگه، نورون بهشون میگیم. اینا کنار هم قرار میگیرن، کنار هم قرار میگیرن که مجموعاً بشه یک از مغز مثلا تا اونجا. به این محلایی که دوتا نورون با هم دیگه تلاقی میکنن که با هم دیگه متصل میشن میگن سیناپس. این سیناپس ها چند تا در بدن انسان هست شما خیال میکنید؟ این سیناپس ها به اندازه ای هست که اگر تعداد اتم های موجود در دنیا رو بشماریم که چقدر هست، این سیناپس های بدن انسان در حد اتم های موجود در کل دنیا هستش، کل جهان. یه مرکز اینجا خدا قرار داده برای مرکز خاطره. شما حفظ میکنید خیلی چیزا رو، در این گنجینه خاطراتون میمونه حفظ کنندگی. ما چقدر میتونیم در خودمون مطلب رو حفظ بکنیم؟ چند تا مطلب میتونیم بکنیم؟ یه عددی بگم سرسام آوره. اگر که یه کسی بشینه بشماره که چند تا خاطره میتونه توی این مغزش ضبط بکنه، نگه داره، بشموره. برای هر شمردنی فقط یک ثانیه وقت صرف کنه، خوب گوش بدین، برای شمردن هر خاطره فقط یک ثانیه وقت صرف بکنه، میدونین چقدر وقت لازم داره؟ حساب کردن برای این که بتونه محاسبه کنه تعداد خاطرات رو، چیزی در حد 90 سال وقت لازم داره. حساب کنین چی میشه برای دونه، هر دونه خاطرم فقط یک ثانیه وقت صرف بکنه. کارهایی که مغز ما انجام میده، اگر بخوام کامپیوتر انجام بده، کامپیوتر رو کفاف نمیدن. این محاسبه رو کرده، حالا من به فارسی برش، به ایرانی برش برمیگرم، یعنی اونا به مطلب دیگری برش کردون، ایرانی برمیگردون. اگر بخوایم کارهایی که مغز ما انجام میده، از خاطره، حافظه، تدائی معانی، هوش و هر چی آدم انجام میده بر صورت، اگر بخوایم بگیم کامپیوتر انجام بده، باید یک کامپیوتر بسازیم یا مجموعه کامپیوتر درست بکنیم به اندازه شهر اصفهان باشه که بتونه کار مغز ما رو انجام بده. اون رو تمام این بدن ما حکومت داره، تمام بدن رو داره اداره میکنه. قلب شما داره میزنه، گاهی تون میزنه، گاهی آهسته میزنه، اینا همش فرمان مغزتونه، تمامش. لذا فرمانده بدن ما، فرمانده بدن ما مغز ما هستش. توجه کردید یا نه؟ برید سراغ جهان گیاهان نگاه کنید شما، این نظم اونجا ببینیدش. بعضی گیاه هستن دوپایان. دوپایان چی؟ یعنی نر و ماده بر روی دو تا درخت هستن، مثل نخل. درخت نخل یا خرما نر و مادهش روی درخت نیست، دو تا درختن. خب لذا عمل لقا بخواد انجام میگیره، بعد یک واسطه توی این بیان کار بکنه. چون در گیاهانی که یه پایه هستن، نر و ماده روی گل هستن یا گیاه هستن، خب دانه های نر بر روی ماده مستقیم ریخته میشه اونجا، ولی تو نخل چطور میشه اینجا؟ دانه های گرده رو میگن دانه های نره، به میگن مادگی مال ماده. آدم میره، دیدین که این کارو میکنه، میره بالا، این کیسه رو میگیره، کیسه رو تو درخت نخل میگیره که تو چیه؟ دانه های گرده این نر هست، میاره میگیره رو درخت گیاه ماده، چیکار میکنه؟ اینو پخشش میکنه، این دانه ها میرن ماده رو بارورش میکنن. اینجوریه، به اینا میگن گیاهان دوپایه. خب حالا این دانستیم مطلب رو. یه گلی هست زندگی شگفت‌آور، واقعا آدم اینطور مات میمونه، خدایا سراسر خلقتت هم اینجور هستش. به میگن گل زندان. گل زندان چه گلیه؟ این گل دو پایه است و گل خیلی خوشگلی هم هست. این گل گلبرگ هاش هم تماما لزجه، یعنی ماده ترشح میکنه که خیلی لیزش میکنه این گلبرگ ها رو. خب این گل برای اینکه بارور بشه یه داستان عجیب غریبی داره. واسطه بارور شدن گل ماده، بعضی حشرات هستن که میان رو گل میشینن. حالا حشره میاد بر روی گل نر میشینه، رو گلبرگ میشینه، گلبرگ چون دیزه میره تا میفتد پا اون تا. به محض این گل تاریخ گلبرگا خودشون بسته میشن، به فرمانی که نمیدونیم بسته میشن، اینجا زندان میشه. سعی میکنه برای نجات خودش تقلا بکنه، تقلا میکنه، در این تقلا بدنش آغشته میشه به دانه های گرده، دانه های نر. به محض اینکه آغشته شد گل باز میشه، حشره میاد بیرون ازش، میره میشه برای گل ماده. یه همچین اتفاقی در روی گل ماده هم صورت میگیره. وقتی نشست تو گل برگشت دو مرتبه بسته میشه اونم، همینجوری میفته تا تا، یعنی محل چی؟ محل مادگی اون. شروع میکنه تقلا کردن. در تقلا کردنش این دانه هایی که آورده با خودش، دانه های گرده رو تعبیر گل ماده میده، یعنی لقا صورت میگیره، یعنی گل بارور میشود به اصطلاح. اما بین گل نر و ماده خیلی فرقه. گل نر به بیرون رفتن حشره علاقه من بود، چون کارش تموم نکرده بود، اما الان کارش تموم شده. گل ماده علاقه نداره حشره ازش بیرون بره، همونطور که مونده گلبرگ بسته است، شیره ترشح میکنه حشره رو حذفش میکنه. تو حیوانات هم همینجوره. تو حیوانات مطالعات فراوانی در مورد زندگی حیوانات کردن، شما خیال میکنید فقط ما آدم ها باهوشیم؟ با چی میگید؟ زنبور عسل کارای انجام میده که آدم ها هیچ نمیتونن انجام بدن. زنبور عسل با کوچیکی اینقدر اندازش چیه؟ یک کتاب منتشر شده، فوق العاده کتاب قشنگیه. دوستان جوان ما اگه پیدا کردن کتابو حتما بگیرن بخرن و بخوننش. حالا نیست، بار خیلی پیشه. حواس اسرارآمیز حیوانات. یه آلمانی نمیشه به نام دروشر، میتوس دروشر اسمشه، 20 سال این کتاب کار کرده، همجور ننوشته. مطالعه تو زندگی حیوانات مختلف، چیزها. در بود زنبور عسل خیلی زیاد می‌نویسه، درسته مترلینگز زیاد کار کرده، اما اینکه این نوشته بهتر از بال مترلینگه. اینکه زنبورها حیوانات خیلی وقت‌شناسی هستن، در بدن زنبورها کامپیوتر وجود داره، کاملا وقت رو تشخیص میده. یه زنبور میره اکتشاف، میره یه منبع گلی پیدا میکنه برای مکیدن شیرش، اما خودش تنهایی استفاده نمیکنه، میاد داخل کندو، به زنبورهای دیگه میخواد بگی که بریم فلانجا، بهشون مسیر نشون میده. این زنبور کاشف در داخل کندو مسیری که میخواد نشون بده بر اثر جهت خورشیدی که الان وجود داره. یعنی اگر اون مخزن گل همسوی با خورشید باشه، این شروع میکنه در داخل کندو از بالا به طرف پایین جور رقصیدن. زنبورای دیگه هم شروع میکنن به رقصیدن، تقلید میکنن و یاد بگیرن مخزن کجاست. اگر خلاف جهت خورشید باشه از پایین به بالا میرقصه اینجوری. اونم به همین ترتیب. حالا هر زاویه‌ای که این مخزن گل داشته باشه با جهت تابش خورشیدی، این زنبور کاشف در داخل کندو همون زاویه رو به خودش میگیره، میرقصه. زنبورای دیگه هم 4-5 بار میرقصن، یک دفعه یک ستون بسته میشه از محل کندو به محل گل، زنبورا میرن اونجا استفاده میکنن و میان در داخل کندو میخوابن. میخوابم تا یه وقت دیگه. اون وقت کیه؟ وقتی که میدونن یه گل دیگری هم هست در یک زمان معینی شیره میده. گلا در تمام 24 ساعت شیره نمیدن. مثلا فرض کنید ساعت 9 رفته سراغ این محلی که این زنبوره کشف کرد تا ساعت 11 استفاده کرد، اما داخل کندو نشسته خوابیدن. ساعت 1 بعد از ظهرم یه گل دیگر هست در خلاف جهت این گلی که حالا صبح رفتن. ساعت 5 دقیقه به 1 زنبورها درست اونجا حاضرند. ساعت کجاست که 5 دقیقه به گلار بیدارشون میکنه؟ برید. اگر کسی یاد گرفته باشه مثلا در این فضای بازی صبحانه بخوره، مثلا دارم از میکنم، و عادت داشته باشیم سر وقت بخوره، زنبورها وقتی مطلب کشفش میکنن یه روز کشش میکنن، فردا 5 دقیقه قبل از این که اون آقا سر میز صبحانه بشینه زنبورا اونجا حاضرند. میگن زنبورا ساعت دارن، کرونومتر دارن. این کرونومترشون کجاست؟ مونده بودن معطل، آقا این چیز انقدری ساعتش کجا بود؟ دیدن نه بابا، خلقت عظیمتر از این حرف هاست. یک دونه عقده هست اینجا تو جلوی اینا، از سلولای عصبیه. این عقده ساعتشونه، یعنی سلولای عصبی که هسته دارند، سر ساعت 12 ظهر هسته اینا به بزرگترین اندازه خودش میرسه، گنده میشه. 12 شب به کوچکترین کم مقدار خودش میرسه. این ساعتشونه و ساعت دیگه هم به همین ترتیب عوض میشه. اینا ساعت تشخیص میدن. الله اکبر. این کتاب مطلب دیگه نوشته شده. یه ماهی هست در استرالیا به نام کمان ماهی میگه. این کمان ماهی تو رودخونه زندگی میکنه و جای کم آب. غذاش هم حشراتی هستن که میان رو درختای میشینن که روی آبه. رویدن اونجا. و سلاحشون هم برای حشرات تیراندازی کردنه، تیر پرت بکنن طرف و حشره تا بگیرنش. محاسبات دقیق نشون داده که این ماهی میاد زیر آب وقتی که حشره جا نشسته باشه، یه جوری قرار میگیره که اگه یه خطی بکشیم از محل دهان این ماهی به محلی که حشره نشسته، این خط حتما خط عمودی خواهد بود، مایل نیست، حتما عمودیه. حیبون انقدر یعنی سه دلیل برای مطلب وجود داره. اگر قرار باشه تو این محلی که حشره است درست زیرش ننشسته باشه، کج باشه، نور در داخل یک محیط غیر متجانس چی میشه؟ شکسته میشه. حشره در محل واقعی خودش دلبینی اولیشه، لذا اگر هم تیرش اصابت های به داخل دهنی نیک نخواهد افتاد. مطلب دوم اینه، اگر هم از شدم تیر اصابت کنه بو به داخل دهانه این نخواهد افتاد. محاسبه زاویه تیراندازی برایش سخت دهی، برایش مایل قرار بگیره. به این سه دلیل درست میاد یه جوری قرار میگیره که اینجا دهانش بشه محلی که محل خط عمود با محلی که حشره نشسته است و تیراندازی میکنه. شما کار را داره خیلی ساده است. نه عمود داره نمیشکنه، عمود کوتاه میشه، مایل باشه میشنه، محل مشخصش نیست. و یه ظرف آب بگیرید امتحانش میکنه نداره. به اثر این قضیه است که آدم تیره چی چیه؟ تیرش آبه، بهنش بر میکنه آب، فوت میکنه طرف محلی که حشره نشسته. 7-8 بار این کار رو انجام میده تا اینکه بالاخره شکارش بکنه کارش. اینا چی چیه اسمش؟ سر تا سر هستی همینجوره. یک سوره در قرآن کریم هست به نام سوره طه. این سوره طه داستان متعدد توش هست. از جمله داستان‌های این سوره داستان مبارزات بسیار 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 شورانگیزه. یک پیغمبر خداست همراه با برادرش، با کسی که لقبش فرعون بوده. فرعون حالا چیه؟ فرعون میگفته انا ربکم الاعلا، من خداتون هستم. خلاصش اینه، ادعای الوهیت میکرده، ادعای ربوبیت میکرده. بخواییم بگیم بهتر، خدا به موسی و هارون چون مهمترین و به نظر من بلکه تنهاترین مطلبی که پیغمبران براش مبعوث شدند بحث توحیده. هیچ چیز مهمتر از توحید نیستش. خدای متعال به موسی و هارون امر میکنه بری سراغ فرعون. اذهبا الى فرعون انه طغى قولا له قولا لینا. طغیان کرده، انا ربکم الاعلا میگه، منتها با این آدمم که ادعای خدایی کرد و مقابل خدایی ایستاده، قولا له قولا لینا. هدایت فقط با زبون ملایم، فحش، زور، هیچی رو درست نمی کنه. هیچ. اگر با کسی برخورد داری، برخورد بحثی داری، به اعتقاد و احترام بگذار و آنچه او بهش معتقده تو هم احترام بگذار. اگر این کارو نکنی، او هم با آنچه تو بهش معتقد هستی اهانت خواهد کرد، شکی نخواهد بود. و قولا له قولا لینا، با این آدم سبکسر و کجفکر باش ملایم حرف بزنید. لعله یتذکر او یخشا. چی میگه این کتاب؟ ممکنه حتی همین آدمی هم که کارش در اراجیف ساختن به اینجا رسیده که انا ربکم الاعلا گفته، ممکنه همین هم هدایت بشه. وقت نداریم، وگرنه براتون داستانهای واقعی میگفتم از همین مطلبی که قرآن کریم میگه که سخن نرم و ملایم گفتن، با ادب حرف زدن، به اعتقاد طرف مقابل احترام نهادن چجور میتونه طرف رو برش کردونه. دقت داشته باشید. خب آمدند، ملاقات با فرعون، او را به سوی پروردگار یکتا دعوت کردند. سوالی که فرعون از این دوتا برادر کرد، قال من ربکما یا موسی، پروردگار شما کی؟ برید منو به او دعوت بکنی. قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. یک اقیانوس معنا تو این قضیه خوابیده. داریم تو رو به پروردگاری دعوت میکنیم. پروردگار ما همان است که به هر موجودی آفرینش خاص خودش رو داده و بعد هم داری که مسیر مشخص براش انداخت. این پروردگار ما هست. حالا جماد به یک صورت، کهکشان به یک صورت، اتم به یک صورت، برو جهانهای دیگر، حیوانات به صورتی، گیاهان به صورتی، موجودات دیگر مثل انسان، هر کدام به شکلی و وضعیتی، این قاعده کلی هدفمند بودن جهان هستی بر همشون حاکم است. این هست. بگو از بیانی مطبع رو بخواستی چی نتشه بگیری؟ نتشه همین الانه. خیلی هم ساده است. انسان موجودی از موجودات آفرینشه، مثل بقیه موجودات. همان گونه که حساب و کتاب در خلقت همه چیز هست، در خلقت انسان هم این حساب و کتاب هست. سوال مطلب خیلی ساده، کسی هم در میابدش. ما گرسنه میشیم، همینطور دیگه نیست؟ غذا برای ادامه زندگی ما لازم است دیگه، گرسنه میشیم برای. خب اگر ما غذا در بیرون نداشتیم، گرسنگی معنا پیدا میکرد؟ غذا نبود هیچی، خوراکی، میوه هیچی نبود، گرسنگی چه معنی پیدا میکرد؟ هیچی. ما تشنه میشیم، ما تشنه میشیم به این اعتبار میشیم که در جهان خارج ما نوشیب نوشابه و آب و حرفا هستش. اگر نبود تشنگی چه معنی پیدا میکرد؟ بگید. ما ازدواج میکنیم، نیروی جنسی داریم. نیروی جنسی در ما به چه اعتباری نهاده شده است؟ اگر مردم به اعتبار زنی که خارج وجود منه، اگر زن است به اعتبار مردی که خارج وجود او است، به اعتبار وجود جنس مخالف ما نیروی جنسی داریم. اگر جنس مخالفی نبود، نیروی جنسی چه معنا پیدا میکرد؟ اصلا چی؟ به چه درد میخورد؟ پس بخواید بکشید اگه تخته باشه اینجوری. گرسنگی ماده غذایی، تشنگی مقابل چی؟ آب. نیروی جنسی چی؟ جنس مخالف. منصب پرستی در برابرش پست و میز، مثلا دارم میگم. هر چیزی که در این هستی است، هر میلی از امیال انسانی به این اعتبار هست که در خارج وجود انسان ما به ازاش هست. اگر نبود معنا پیدا نمی‌کرد. حالا این سوال در تمام انسان‌ها بلا استثناء، بلا استثناء، میل به ابدیت، جاودانگی، خلود و زندگی ابدی وجود داره، هست یا نیست؟ چرا انسان میل داره بچه دار بشه؟ بگید. ازدواج فقط به خاطر اتفاق غریزی جنسی نیستش. آیت آری هم طور دیگه نیست. برای چیه پس بچه دار شده؟ خب بچه چه خاصیت داره بگو؟ برای من چه خاصیت داره؟ نسمون اسمم نیست، خودم جواب دانه میشم. انسان در بچهش خودشو میبینه، در نوش انسان چه کار میکنه؟ خودشو میبینه. این از میل به چی حکایت میکنه؟ میل به جاودانگی انسان. تا بچم هست منم هستم، تا نوم هست منم هستم. حتی در میان بزرگ مردان تاریخ ما، ویکتور هوگو بینوایان رو درست میکنه. این چیه؟ تا زمانی که بینوایان هست، ویکتور هوگو هم همراهش هست. لبخند جوکند، لئوناردو داوینچی ایتالیاییه، تا زمانی که لبخند جوکند هست، داوینچی هم هست همراهش. باید غیر از اینه، یک انگیزه در خلق آثار جاودانه و ابدی از میل به جاودانگی و ابدیت انسان نشأت میگیره. حالا برای ما آدم های معمولی چی هست؟ برای ما بحث ازدواج کردنه. پس در هر انسانی میل به ابدیت و جاودانگی وجود داره، این میل به ابدیت و جاودانگی در خارج وجود انسان چه ما به ازایی داره؟ اگر نداشت ما به ازایی، این میل بیهوده بود، کما این که اگر آب نبود تشنگی بیهوده بود. حالا میل به ابدیت و جاودانگی است، مقابلش ما به ازا نداریم، ما این بیهوده است و بیهودگی در خلقت مطلقا راه نداره، هرچه هست هدفمنده. درست شد یا نه؟ پس باید زندگی دیگری باشد که این میل به جاودانگی و ابدیت ما را اون زندگی دیگر ارضا کنه. این ما به ازای خارجی میل به جاودانگی و ابدیت ما. یه آیه قرآن کریم هست، حتما باش برخورد کردید، خیلی عمیقه، مثل همه آیات قرآن کریم. افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. به میگن استفهام انکاری، یعنی چیزی آدم سوال بکنه که جوابش قطعا نخواهد بود. استفهام انکاری بنش اینه، افحسبتم، همزه همزه استفهامی هست. آیا اینجوری فکر کردید، خیال کردید که ما شما را بیهوده خلق کردیم و شما به سوی ما باز نمی گردید؟ باز نمی گردید؟ جوابش این که نه، بیهودگی وجود نداره، به سوی خدا باز می گردید. خدای متعال ما را به زندگی دیگری خواهد برد. میل به جاودانگی و ابدیت در ما به اعتبار جهان برزخی که بعد از این زندگی خواهیم داشتش، اینجور خواهد بودش. سه تا دلیل ما در طی این سه شب درباره مسئله معاد و زندگی بعد از مرگ براتون گفتیم. یه دونش هم در کتابای معمولی نیست، براتون راحت باشه. اینا همه رو قرآن به ما یاد میده. تدبر در قرآن کریم، تعمق در قرآن کریم به انسان هر چه بخواهد میداد، هر چه بخواهد میداد. هیچی ما را کم نذاشته، کم نذاشت این کتاب. یک دونه کتاب در دنیا نشون بدید، یک دونه کتاب که آورندهش به اتفاق نظر حتی مخالفان سرسختش درس نخونده باشه، این اولیش. بعد اول داره بیاد بگه که هر چی شما لازم داشته باشید در جهت هدایتتون من در این کتاب آوردمش. این کتاب فقط قرآنه، تورات این حرفا رو نداره توش، بو نکرده. انجیل به همین دردی بدتر از توراته. اوستای زردوش هیچی نداره، هیچی هیچی، گول نخورین. این بازی ها که اخیرا در آوردم بیرون، دین ایرانی میخوایم، مالی چون دین ایرانی، بگو بینم که پیغمبرت که زردشت، یک نفر زردشتی در دنیا نشون به من بده، از بزرگاش، از موبدانش تا موبدان موبدش تا آدم های عادیش، که بتونن ثابت کنن اصلا زردشتی وجود داشته. اگر یک نفر پیداش رو ثابت کرد اصلا بوده، بعد بیرم زردشتی میشم. چی داریم میگی؟ بعدم دین که مال مملکت خاصی نیستش که. شما نگاه کنید خاستگاه بودا کجا بوده و الان در کجای دنیا بودایی هست، نگاه کنید. نه دانش مالی منطقه خاصه و نه دین، دین حالت جهانی داره. خود قرآن هم اتفاقی حرف رو میزنه. فقط باید با این کتاب آشنا شد، با این کتاب آشنا شد واقعا، تا آدم از سرچشمه های گوارای این کتاب بنوشد واقعا. همه چیز به آدم میده، همه چیز، همه چیز. کسر نذاشته برامون، کسر نذاشته برامون. شما این داستانی که میخونی در مورد است یونس و ذنون، از ذهب مغاظبا فظن ان لن نقدر علی فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له و نجینا من الغم و كذلك ننجي المؤمنين. از این چه استفاده شما میخواد بکنید؟ یه استفاده اینه، نگید این داستان مقبره یونس بوده، که در حالتی که در تاریکی محض در شکم اون ماهی هستش، کاشالوت ماهیش بوده، در اونجا هست، داره خدا رو صدا میزنه، خدا نجاتش میده. خدا میگه و کذالک ننجل مؤمنین. درس میخوای بگیری اینه، هر مؤمنی که خدا را بخواند در چنین حالتی ما نجاتش میدیم. کذالک ننجل مؤمنین، دقتش کن. مطلب دوم، هر جا کار گیر کرد بگو سبحانک انی کنتم من الظالمین. برو در خانه خدا، قدرتش ماورا همه قدرت هاست و مهرش نسبت به تو از همه کسی زیاد داره. برو اینم در سومته. سوم، در داخل شکم ماهی زندگی کرد مدتی، موندش اونجا، پس میشه زیر آبام زندگی کرد. برو زیر آبی بساز، زیر دریایی بساز. چی نگفته این کتاب؟ چی نگفته؟ هرچی بخوای توش هستش. تو اینجا هم به شدت و قاطعیت هرچه تمامتر. افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. شما رو خلق کردی به خاطر همین؟ چی زندگی دنیا چهار روز؟ شما به سوی ما بازگردانده نمیشوید. چرا بازگردانده میشوید؟ زندگیتون امتداد پیدا میکنه، امتداد پیدا میکنه. حالا میرید میبینید اونجا، خوش به حال اون کسی توی این دنیا فهمید چه خبر اوزا، دست کی اوزا. این چند روز زندگانی را به بتالت نگذراند، بازی چه تلقی نکرد، نه جدی گرفت و مرتب توشه اندوخت. خوش به حال این آدم، دستتون خالی نباشه بخواییم برینا. تا توان دارید جمع کنید، تا توان دارید جمع کنید زندگی آیندهتون رو، زندگی دیگرتون رو. شما از همینجا میسازید، از اینجا ساخته میشه. عنایت داشته باشید بهش. خدا هم شما رو دوست داره، بنده هاشو دوست داره قطعا و یقینا. حتی بنده مثل من که هزار تا کار خلاف دارم میکنم، بازم دوستش داره بندهش. این دستورات هم به خاطر خودماست، خدا نیازی به این حرفو نداره. اما روز خودم گفتم این طرف اون طرف نره، از گفتم بعد رای دیگه میخواید برید، برید دین دیگه، برید، چیزی نیست واقعا. فقط اون چی میخوام ازتون، نه اول ببینید خودتون چی دارید. یه صحبت خیلی ساده است، چی دارید خودتون؟ این طرف اون طرف اگه خواستیم برید، در جای برید که خودتون چیز نداشته باشید. وقتی دارید برید سراغ آنچه که دارید. منتها مشکل کار این که این اعتقاد دست ما مف رسیده. بابا مسلمان، ننه مسلمان، مونه مسلمان شدم. چه زحمتی کشیدم برای دین اسلام، چه زحمتی کشیدم که دین اسلام گیرم بیاد. توجه کردی؟ کسانی به این مطلب توجه پیدا میکنن که یک عمر در جاهلیت به سر برده باشن، رفته باشن بر اثر تحقیق مطالعه این دین رو گرفته باشنش، اونا قدرش رو میدونن. پس قدر بدانی، خدا نعمت بزرگ به ما داده، این نعمت رو قدر بشناسیم، چون اگه نشناسیم دستمون گرفته میشه، خیالتون رو باید بشه. برای شب اینشالا بحث دیگری خواهیم کرد که زنده ماندیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنای مني سلام الله أبدا ما بقي وبقي الليل ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن
حسین و علی اولاد حسین و علی اصحاب حسین یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما.